چه آدم هایی هیچ وقت از نظر مالی و اقتصادی پیشرفت نمی کنن؟ ویژگیشون چیه؟
یک توقف کوتاه. در همین ایستگاه
2265-2525-30036-37.
خب آقای طباطبایی، متشکرم که دارید برنامه ما رو میشنوید. شنونده ارجمندمون سعید اقطار از اصفهان، دوست عزیزمون بهنام، خیلی ممنونم ازتون. شنونده دیگری فرهمند از شیراز، دوست دیگری جوزانی از کرج. اینا پیامکاییه که داره برای ما دونه دونه ارسال میشه. حالا موضوعتون هم میخونم. حمید از رشت، یه شنونده نوشته که خیلی از این دست دیدم که ما چیکار کنیم، صبح تا شب کار میکنیم، آخرش هیچی نصیبمون نمیشه. اول ببینیم اصلا منظور از پیشرفت مالی و اقتصادی چیه، این نسبی بودنش یعنی چی. آقای دکتر مهدی تیموری، مشاور و مدرس کسب و کار، به ما خواهند پیوست تا لحظاتی دیگه و به این سوالات شما پاسخ میدن. در ضمن میخوایم ببینیم که آدم ها چجوری برای خودشون معیار پیشرفت داشته باشن. این شنوندمون خیلی جالب گفت، گفتش که مثلا باید ببینیم که معیار مالی من 100,000 تومنه، معیار مالی من 100,000,000 تومنه، میلیارده، چیه؟ حالا بقیه شما کار بش نداریم. آقای دکتر مهدی تیموری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
از سلام و ادب و احترام دارم من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
سلامت باشین آقای دکتر تیموری. اول خود پیشرفت مالی و اقتصادی رو برای ما تعریف کنید و میدونم که تعریفش برای هر کسی متفاوته با توجه به شرایطی که داره، بفرمایید.
ببینید، ما ابتدا به ساکن باید بیاییم تعاریف اقتصادی و تعاریف پیشرفت رو، همونطور که شما با در واقع ظرافت دقیق گفتید، نسبت به یک خانواده و در قالب و الگوی زندگی اون تعریف بکنید. پس اگر بیم اهداف یک خانواده رو در مسیر توسعه‌اش، در مسیر رشدش شناسایی بکنیم، تحقق این اهداف رو یا استپ استپ، گام به گام به دست آوردن این اهداف رو میتونیم بگیم پیشرفت‌های اقتصادی آن خانواده، به ساده ترین زبان ممکن.
بله، قطع شد صدای آقای دکتر تیموری.
الان صدای من رو
بله بله کاملا داریم، بفرمایید.
البته من اگر شما اجازه بدید به طب برنامه های گذشته یه توضیح کلی رو بدم، بعد آماده باشم که شما سوالاتتون رو بپرسید و موضوع رو با هم ادامه بدید.
خواهش میکنم، بفرمایید. بله، چون سوالای مردم هم زیاده، بفرمایید.
فوق‌العاده است. ببینید، تضمین الگوی مالی بهره‌ور در یک خانواده یا یک بنگاه اقتصادی نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق در دو عامله، هزینه ها و درآمد. دقت داشته باشید، همه ما مجموعی از هزینه ها داریم که به دو گروه اصلی تقسیم میشه، هزینه های مصرفی و هزینه های سرمایه‌ای. حالا اگر ما یک برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم که ضمن اون تلاش بکنیم به کاهش هزینه های مصرفی و بودجه خانواده رو اختصاص بدیم به خریدهای سرمایه‌ای، البته دقت داشته باشیم ما این ظرافت داره، نباید دچار خساست بشه، میتونیم بگیم ساده ترین گام رو در مسیر تحقق اهداف پیشرفت گذاشتیم. حالا اگر بخوایم این مقدار دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر به این موضوع نگاه بکنیم، باید بریم شناسایی بکنیم، ببینیم الگوهای صحیح سرمایه گذاری ما با توجه به بودجه و الگوی خانوادگی و زندگی ما چیه.
بله.
اما صریح و ساده اگر بگیم، به هر حال هزینه‌ها واقعیت زندگی ما هستن، شاید خیلی ما دستمون باز نیست برای اینکه بتونیم روش تغییرات ایجاد بکنیم، اما حتما برنامه‌های ما کمک می‌کنه. اما عامل دوم که درآمده، ما توش اختیار بیشتری داریم. دقت داشته باشید، اگر ما درآمد رو به عنوان یک هدف تعریف بکنیم، پس استفاده بهره‌ور از منابع برای رسیدن به این هدف میشه همون پیشرفتی که ما در خانواده خودمون و در الگوی خانوادگیمون داریم تعریف بکنیم.
بعده.
حالا این منابع چی هست؟
بعده.
این منابع رو سه دسته کلی من تقسیمشون میکنم. انسانها، یعنی اعضای فعال شغلی در اون خانواده. منابع مادی ما، یعنی اون منابعی که برای ما میتونن درآمدزایی بکنن. منابع غیر مادیمون، از جنس اعتبار و الگوهایی که میتونن در راستای درآمدزایی برای ما در واقع موجب توسعه بشن. خب حالا باز باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم که به چه نحوی از منابع مادیمون، غیر مادیمون، در راستای اون در واقع توانمندی‌های انسانیمون استفاده بکنیم. اما باز هم باید بگم صفات‌های مادی و غیر مادی، منابع مادی و غیر مادی دارای محدودیت‌های بسیار زیادی هستن و مختص به خودشون هم محدودیت‌ها.
بله.
اما عامل اصلی قابل توسعه در خانواده انسانه. دقت داشته باشید ما در یک خانواده مجموعه‌ای از اعضا فعال داریم و مجموعه‌ای از اعضا داریم که در حال رسیدن به نقطه فعالیتن. اگر ما تلاش بکنیم از طریق افزایش سطح بهره، از سطح مهارت‌هاشون و توانایی‌هاشون در واقع اقدام به سمت توسعه بکنیم، در واقع عامل درآمدزا رو یا عامل ایجاد درآمد رو در یک خانواده بالاتر بردیم. پس می‌تونیم به اهداف و در واقع موفقیت‌ها و پیشرفت‌های بیشتری برسیم. چطور یعنی؟ یه کارگر یادت اون باشه، می‌تونه با آموزش دیدن، با تلاش بیشتر کردن به یک بنا تبدیل بشه، یک حسابدار به یک مدیر مالی و و و و و و و
مهارت کسب بکنه.
مهارت کسب بکنی. و یادتون باشه انسان عامل تغییر دهنده. من همیشه سر کلاس‌ها میگم فاصله بین اهداف و تحقق اهداف انسانه. دقت داشته باشید. این ما این که باید روی خودمون سرمایه گذاری بکنیم با تلاش بسیار زیاد، با برنامه‌ریزی دقیق تا بتونیم به این پیشرفت‌ها برسیم. اما یه آن سوی دست هم داره. این هدف‌ها رو ما چجوری محقق بکنیم؟ یا این هدف‌ها رو چجوری اصلا در خصوصشون انتخاب بکنیم؟ چقدر ما نسبت به شناخت منابعمون اهداف رو انتخاب می‌کنیم؟ چقدر این اهدافی که انتخاب می‌کنیم آمال‌گرایانه؟ چقدر در راستای یکدیگر هستن؟ چقدر منتسب و در واقع نزدیک به الگوها و توانایی‌های ما؟ اینها رو اگر در یک پکیج از جنس برنامه‌ریزی قرار بدیم، مطمئناً موجب بهره‌وری میشه. و خب طبیعتاً آن سوی قضیه اینه که اگر این کارها رو انجام ندیم، موجب عدم پیشرفت، سرخوردگی و شکست خواهد شد.
بله بسیار عالی. آقای دکتر تیموری، ما حالا می‌خوایم ببینیم که با توجه به این صحبت‌هایی هم که شما داشتید، این شنونده عزیزمون و خیلی‌های دیگه‌ای که من دیدم، ندا خانم برامون نوشته، علی آقا نوشته که ما خیلی وقتا داریم تلاش می‌کنیم، نوشته من خودم متخصص هستم، تحصیلاتم هم عالیه، ولی باور کنید صبح میرم تا شب کار میکنم، هیچ نتیجه‌ای که الان بخوام بگم من مثلا بعد این همه سال یه خونه دارم، یه ماشین دارم، هیچی ندارم. دلیلش چیه؟
دلیلش رو باید در الگوی هدف گذاری و برنامه ریزی اون فرد ببینید. به این برگردیم به زندگی ایشون، بهش بگیم یه لیست بکن از کل در واقع آیدی ها و در واقع درآمدی که برای خودت به دست آوردی و تمام الگوهایی که برای صرف کردی، اون وقت متوجه میشیم. شاید ایشون مثلا یک هدف خریدن، من با مثال عرض میکنم، یک ویلای بزرگ رو داشته، اما نسبت درآمدی ایشون باید در گام اول ایشون یک آپارتمان کوچیک می‌خریدن، بعد تلاش میکردن یک تسهیلات بانکی میگرفتن و گام به گام میرفتن. من از این الگو استفاده نکردن. یعنی هم میتونه مغایرت هدف با منابع قابل ایجاد باشه، هم ممکنه ایشون در این حالی که متخصصه، در این حالی که شغل داره و در این حالی که صبح تا شب داره زحمت میکشه، در بهره ورترین جای ممکن کار رو میکنه. مثلا ممکنه ایشون بتونه یک کارآفرینی کوچیک بکنه و درآمدش رو چند برابر بکنه.
بله.
با استفاده از تخصصش.
یه چیز دیگه هم که هست آقای دکتر تیموری این هست که خیلی از عزیزان شنونده ما بعضی وقتا خودشون یا همین خود ما هم هستیم دیگه، گاهی وقتا ویژگی های شخصیتی خودمونو نمیشناسیم که این مثلا شاید این باعث مانع پیشرفت مالی ما بشه. یه خورده نیاز به خودشناسی تو این زمینه هم داریم که مثلا اگر ما به عنوان مثال روحیه‌مون برای کار هنری خوبه، خب بریم تو اون زمین. اگه مثلا
درسته، من تو این خصوصی مقاله‌ای دارم به نام در واقع استعداد شناسی و رسیدن به علایق و شناسایی علایق در راستای توسعه آکادمیک. ببینید دقت داشته باشید، زمان به خاطرتون از گفتم انسان به عنوان مهمترین عامل توسعه است، اما خب این انسان ما در یک کلمه میگیم، همیشه هم میگیم انتزاعی قابل مهمترین عامل توسعه است، اما یعنی چی؟ دقت داشته باشید، همه ما انسان ها در آفرینش پروردگار دارای استعدادهای ویژه‌ای هستیم. استعداد یابی عرض نکردم، استعداد شناسی. ما باید استعدادهامون رو بشناسیم، علایقمون رو بشناسیم. حالا در ترکیب علایق و استعدادهای ما اگر مورد آموزش قرار بگیره، مورد در واقع توسعه ایجاد میکنه برای انسان. دقت داشته باشید، من دوباره تاکید کنم، شناسایی استعدادها، استعداد یابی نه، استعداد شناسی یک انسان.
درسته.
شناسایی علایقش، تجمیع اینها با هم دیگه. حالا این فرد ممکن هنرمند خوبی باشه، ممکن یک راننده، ممکن یک تراشکار، ممکن هر توانایی داشته باشه. حالا این باید مورد آموزش قرار بگیره. چرا مورد آموزش؟ به خاطر اینکه سرعت به دست آوردن توانایی در آموزش به شدت بالاتر از تجربه است. حالا باید آموزش ببینه، تجربه پیدا بکنه. من اونجا از اصطلاح تبدیل شدن به یک بمب انفجاری صحبت میکنم. این آدم میتونه انفجاری توسعه پیدا بکنه، اما طبیعتاً عدم شناخت علائم و استعدادها میتونه یک انسان رو به زوال ببره یا حداقل بهره‌وریش رو کاهش بده.
باریکل، بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر مهدی تیموری، مشاور و مدرس کسب و کار. روز خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم.
من هم خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما صحبت کردم و امیدوارم که این چند کلام ناقص من موجب اثر در همه عزیزان بشه. به امید روزهای بسیار خوش و موفقیت همه عزیزان، سلامت و سربلند در پناه حق باشید.
خدا نگهدارتون.
خدا.
خیلی متشکرم از پیام‌های تبریکی که به مناسبت ایام الله دعی مبارک فجر برامون فرستادید. شماره 938-7832-919-4793-915. خیلی ممنونم، اشاره به این دارید که اگر می‌خوایم در کشورمون پیشرفت بکنیم باید همه با هم دست به دست هم بدیم، از خانواده شروع بکنیم تا انشاءالله تعمیم پیدا بکنه به جامعه انشاءالله. متشکرم. شنونده دیگری نوشته که دلم برای سرودای انقلابی تنگ شده. معمولا این ایام خیلی پخش میکنن. باشه، ما هم پخش میکنیم براتون. باز همین ایام رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، ایستگاه 98 رو دارید میشنوید. در خصوص پیشرفت مالی داریم حرف میزنیم با شما. ازتون میپرسیم که چی میشه که بعضی وقتا بعضی آدما از لحاظ اقتصادی و مالی پیشرفت نمیکنن، چه ویژگی خاصی دارن و چه اتفاقی میفته که ما فکر میکنیم که خب نه، من هر چقدرم کار بکنم به اون پیشرفتی که مد نظرم هست دست پیدا نمی کنم. یه دوستی نوشته که باید مرتب در کارمون نوآوری ایجاد کنیم. خیلی نکته خوبیه، یعنی فکر و ایده جدید داشته باشیم. شما چی میگید؟
من نظر من باید تو ژن آدم باشه، تو وجود آدم باشه، ریسک پذیر باشه، یا میگیره یا نمیگیره. اکثر مخواه برنامه رو گوش دنم همه میخوان کارآفرین بشن. اگر همه مو کارآفرین بشیم پس یکی کار بکنه.
خب کارآفرین هم که کار میکنه، اول باید خودش کار کنه ببینه چه شکلیه، بعد دیگران رو هم دعوت به کار بکنه. میری از تهران نوشته که یکی از کسانی که اصلا پیشرفت نمیکنه اونهایی هستن که توهم دارن که هرچه میخوان دارن. وقتی راضی باشی از وضع موجودت، سطح توقع انسان از زندگی تا حد ممکن میاد پایین، از خواسته های خودش چشم میپوشه. حالا اشاره کردن به فرمایش گوهربار حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه، نوشته از خود راضی بودن مانع از پیشرفت انسان است.
هر جا که سرمایه باشد، پول باشد، مال باشد، هوش مالی هم میاد. هر جا که پولی نباشد و خلاصه خودم که بکشی، تلاش هم که بکنی، هر کاری هم که بکنی، چون وضعیت مالی نیست، پول و هوش مالی نمیاد. با تشکر فراوان، ایزدی و زری شهر اصفهان.
مهمترین دلیل عدم پیشرفت مالی افراد اینه که از نزدیک با یک شخص ثروتمند خودساخته آشنا نیستن و طرز فکر مالی چون این فردی براشون غریبه. 912-0912.
من یه مقاله میخوندم چند سال پیش، خیلی جالبه، فکرم به موضوع برنامه هم حتما رفت پیدا میکنه. یه پیرمردی در سن 80 سالگی یه مقاله نوشته بود که وقتی کودک بودم میخواستم که دنیا رو بسازم، وقتی که به سن نوجوانی رسیدم دیدم که نمیشه دنیا رو ساخت، باید کشورم رو بسازم. در سن میانسالی به این نتیجه رسیدم که دیگه نه، نمیشه کشورم رو ساخت، باید شهرم رو بسازم. و وقتی که به سن پیری رسیدم دیدم که نه دیگه، عمری نموند و باید اول خودم رو بسازم. به نظر من باید آدم اول خودش رو بسازه. جالبه که اون آقایی که اینو نوشته بود ای کاش که اول در زمان کودکی خودم رو می ساختم، بعد شهرم و بعد کشورم و مطمئنن دنیا رو می تونستم بسازم. مشکلی که الان تو موفقیت و ناموفقیت آدم رو وجود داره اینه که ما باید اول خودمون رو بسازیم. هیچ کس از شکم مادرش موفق و یا ناموفق به دنیا نیومده. ما خودمون هستیم که به خود باوری و خود ساختگی نرسیدیم، بعد انتظار اینو داریم که موفق هم باشیم.
باریکلا هز بردیم از این تلفن. آقا سعید از صاحبم حرف خوبی زده، میگه برای پیشرفت باید امروز کارهایی رو انجام بدیم که دیگران حاضر نیستن انجام بدن، تا فردا کارهایی رو انجام بدیم که دیگران قادر به انجام اون نیستن. بیشتر منظورشون ایده های خلاقان است.
مسلما بالاخره اونها که تنبلن، اونها که همیشه خود مثلا فقط تو سر کار پشتکار ندارن، اونها که چجور بگم از نظر ماده ضعیفن، ترسوئن، اونها خب بیشتر پیشرفت نمیکنن، مخصوصا که اونها که مثلا خواب فکر از کار دوست دارن.
آقا صدرا از زاهدان، کسانی که بدون فکر و تحقیق به فکر پول خرج کردنن، کسانی که ولخرجن و خرید احساسی دارن، کسانی که از عقل معاش استفاده نمی کنن، کسانی که خیلی وقتا پول رو دود می کنن میره هوا، کسانی که صله رحم ندارن، رفت آمد با کسی ندارن، کسانی که زیاد می خوابن، اینا پیشرفت نمی کنن.
ببینید مولوی می فرماید ای برادر، ما همه اندیشه ایم، ما بقی استخوان و ریشه ایم. اینی که میگن همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن، واقعا درسته. یه موقعی سعدی فرمود که نابرد رنج گنج میسر نمیشود. این برای دوره خودش خوب بود، ولی الان ناداشت فکر گنج میسر نمیشود. در واقع خداوند همه دنیا، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در اختیار ما گذاشته که ما هر چی از خدا میخوایم خدا بهمون بده. خب مگه میشه ما از خدا چیز بزرگی رو نخوایم و خدا بهمون بده؟ خب نمیشه. یعنی روزی هر کسی به اندازه ظرفیه که داره. مگه میشه ما یه ظرف کوچولویی داشته باشیم و یه روزی بزرگی بخوایم؟ نه. خب اون ظرف ما فکر انسانه، فکر ما هست. کسانی که افق دیدشون به لحاظ مالی وسیع و فراوانی توی ذهنشون هست، قطعا اینا با تلاش تو زندگیشون موفق میشن. متشکرم، سعید هستم از شیراز، روزتون خوش، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از نظرهاتون و نظرهای متفاوتتون.
ببینید تو کشوری مثل کشور ما کار و تحصیلاتی چه ارزشی نداره، شما دوباره موجای تورم میشید، در غیر این صورت نمیتونی رشد کنی. خب دیگه چاره جزئی نیست دیگه. این آی دکتری که اومده پشت برنامه داره این توضیحات رو میده، به حال تمام کسایی که تحصیلات آکادمیک دارن اینا رو بلدن، چیز جدیدی نیست، ولی واقعا فکر میکنیم برای کشور ما.
میدونید یکی از مشکلات ما چیه؟ که حالا اونجوری که دلمون میخواد پیشرفت نمیکنیم از لحاظ مالی و اقتصادی، به خاطر اینکه بلدیم ولی عمل نمیکنیم. بلدیم ولی نیاز به تذکر داریم، نیاز داریم یکی بهمون بگه آهای حواست به دخل و خرجت هست، الان این ما چک داری، الان اون لباسو دیدی ولش کن نمیخواد بخری، الان نیاز نداری بری ماشین مثلا آخرین مدل چی بخری. یه شنونده نوشته که هوشمندانه کار کردن با فکر کار کردن باعث پیشرفت میشه. خانم جوان از تهران.
نظر بنده اینه که کسی از خدا بترسه، از مال مردم بترسه، اگر مردم راضی باشه بدان که خدا هم از اون راضیه، 100% پیشرفت داره، مطمئنن موفقیت هم داره. ممنونم از برنامه خوبتون. کنعانی هستم از ربات کریم.
خیلی متشکرم آقای کنعانی بزرگوار. یه شنونده نوشته که خیلی متشکرم دکتر رامین آسیابان از خرم‌آباد، پیامکشون به دست ما رسیده، نوشته که خب خیلی ها دارن زندگی عادی خودشون رو میکنن و همه تلاششون این هست که دستشون رو به کسی دراز نشه. خب بخش به پیشنهاد شما هم داریم، چون نمیرسیم الان بریم به پیشنهاد شما رو بشنویم. شنونده نوشته بود، خانم مانلی از ونک نوشته ضرب المثل فرداتون رو اصلا نشنیدم، رفتم نگاه کردم تو کانال پیام رسان سروش، دیدم اوه اوه اوه چه ضرب المثلی گذاشتید. ببینیم برای فردا چی گذاشتیم به پیشنهاد شما.
سلام، ایستگاه به پیشنهاد شما، بفرمایید. شماره 0912 دو رقم آخرش 5962 به سامانه 30036-37 رادیو اقتصاد پیامک زدند و گفتند راجب به ضربان مسئله سودا به رضا خیشی به خوشی هم توی برنامه‌تون صحبت کنید. پس به پیشنهاد شما موضوع فردای ایستگاه 98 به این مسئله میپردازه. سودا به رضا خیشی به خوشی. توقف توی ایستگاه آخر برنامه که اسمش به پیشنهاد شماست خیلی کوتاهه. مواظب باشید از برنامه جا نمونید. 22-65-25-25-30-36-37 اینجا به پیشنهاد شماست.
عجب ضرب المثل جالبیه، فردا کلی چیز یاد میگیریم از شما شنوندگان عزیز. سودا به رضا خیشی به خوشی، فردا با ما کنار ما باشید. یه تلفن بشنوید درباره موضوع برنامه امروز که دیرمون نشه.
اشخاصی که در اطراف ما هستن به صورت اتفاقی کنار ما قرار نمی گیرن، بلکه به دلیل تشابه یا نقطه اشتراک خاصی جذب ما میشن. اگه کسی بگه من از ارتباطاتم، از پیشرفتم راضی نیستم، پاسخ خیلی ساده است: تغییر کنید تا اطرافیان شما هم افراد دیگری بشن. با تشکر، سالی از اصفهان.
خیلی ممنونم. امیرعلی حضرتی، محمد احسان حضرتی، سعید نعمت اللهی گفتی چرا اسممو نخوندید؟ فکر کنم یکی دوباره اسمتو خوندم. 936-33-76 گفته چرا پیام منو اینجوری خوندید؟ شاید چون خیلی زیاده، شاید جابجا خوندم، ببخشید نمیدونم چجوری خوندم، الان یادم نیست. که شنونده دیگری نوشته باید قدرت ریسک داشته باشه، معظمی از همدان و خیلی دیگه از شما شنوندگان عزیز. خیلی ممنونم ازتون، ببخشید بازم نرسیدیم همه پیامکاتونو بخونیم. ان شاءالله که همیشه پیشرفت مالی داشته باشید تو زندگیتون، تو کسب و کارتون، در اقتصادتون. ساعت 11 همراه آقای راسخ بزرگوار و سرکار خانم حمیده سلطانی با برنامه کالای ایرانی باشید. مردم ما شما رو خیلی دوست داریم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
ایرانیم، خواستگاهم وطن، شعار سراسر وجودم سرای وطن. سلامت بماند هر آن کس که بود سرا و نیایش سرای وطن.
کوهی متنها تکیه گاه شانه خود میشویم، مست از لب جام می و میخانه خود میشویم.
حمایت ز کالای ساز وطن بباشد مرام همه هموطن.
رحمت جن زوغاور مردمان ناره، حمایت ایلیش قهرمان ناره. Abadlık yoluna çalışanları, adalsın dünyada aziz balası, İran'ın mahsulü İran kalası.
Hame az kalay İrani himayet mikunim. Radyo İktisat Moj FM Radife 98 MHz.
بزر صادق از کران سر زد، رایت سحر به بام و در زد. روشنی به جان شب شرر زد، زندگی علم به بحر و بر زد. از پس خروش مرغ شب گیر بر شد، از منار بانگ تکبیر بال و پرزنان خروس خوشخوان، نغمه در ستیده سحر زد. روز نو رسید و مام میهن شد جوان ز فتح بهمن. نقشی از ترابتی دگر زد،
چشم در امید سبز رخشید،
سبز با نوید چشم جوشید.
چه از صفای لاله خندید، لاله بر بساط سبز سر زد.
بر شد از کران مهر خاور، ای جهان خفته سر برآورد. که تیغ شب شکاف خورشید بر دل سیاه شب شرر زد. روز نو رسید و بام میهن شد جوان ز فتح بهمن.
بچه ساده از کران سر زد، رایت سحر به بام و در زد. روشنی به جام شب شرر زد، زندگی علم به بحر و بر زد.
شب شکاف خورشید بر دل سیاه شب شرر زد.
روز نو رسید و ماه میهن
شد
جوان به فتح بهمن.
اولین ناوشکن ایرانی. در تمام جهان فقط 13 کشور بودند که ناوشکن داشتند. امروزه ناوشکن‌ها از مهمترین شناورهای سطحی نیروهای دریایی در جهان هستند. اما همه کشورهای جهان توانایی ساخت آن را ندارند. اولین بار محمد رضا شاه پهلوی تصمیم گرفت چند ناوشکن از آمریکا خریداری کند. اما با وقوع انقلاب اسلامی آمریکا حاضر به تحویل ناوشکن‌ها نشد. سال 1376 رهبر انقلاب متخصصین داخلی دستور دادند تا اولین ناوشکن سراسر بومی را در داخل ایران بسازند. پس از سالها تلاش متخصصین ایرانی، اولین ناوشکن تاریخ ایران در سال 1388 با نام جماران آماده بهره برداری شد. غربی‌ها اما در تحلیل‌های خود این ناوشکن را ناوچه نامیدند پذیرش حضور ایران در باشگاه 13 عضوی کشورهای دارای ناوشکن در جهان دشوار بود. جماران دوهم در سال 1391 به آبهای خلیج فارس انداخته شد. اما همزمان در سال 1391 ایران سطح جدیدی از شناورهای رسمی را به نام ناو خلیج فارس طراحی کرد که حتی غربی ها نیز نمی توانستند